بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جملات زیارت جامعه شبیره چند جمله: فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين باعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في ادراكه طامع. یعنی اقرار ما و اعتراف ما در حضور اقدس شما خاندان عصمت اینه که معتقدیم که خداوند شما را به درجاتی از مقامات عالیه قرب خودش رسانده است که شریفترین جایگاه مکرمین را به شما عنایت کرده. اون کسانی که از جانب خداوند مورد تکریم قرار میگیرند، کرامت به اونها عنایت میشود، خب اینها خیلی بزرگن. ولی ائمه دین علیهم السلام خاندان عصمت، اینها در اشرف جایگاه مکرمین خدا قرار داده اونها را، و اعلی منازل المقربین، اون کسانی که تقربشون درجات قربشون بالا میرود، منازل مخصوص به خود دارن، عالی ترین منزل و جایگاه مقربین به خاندان عصمت علیهم السلام اختصاص داده شده. و ارفع درجات المرسلین، خب انبیا و مرسلین اینها گروه ممتازن در میان بشر، اینا درجاتی دارن مال مرسلین. ولی معتقدیم که ائمه دین علیهم السلام اینها بالاترین و رفیعترین درجات انبیا و مرسلین را دارند. خدا اونها را به اون مقام اعلا رسانده که لا یلحقه لاحق، دیگه کسی نمیتواند اونقدر در مقام تقرب بالا برود که به اونها برسد. نه تنها کسی نمیتواند بالاتر از اونها برود، اصلا به اونها هم نمیرسد. لا یلحقه لاحق، لاحق ولا یسبق و سابق، نه موجودی میتواند بر اونها سبقت بگیره بالاتر برود و نه موجودی میتواند به اونها برسد. و جمله دیگر که لا یطمعه، لا یطمع فی ادراکه طامع، اصلا کسی هم حق ندارد طمع کند، هوس کند که به اونها برسد. این لا یطمع فی ادراکه طامع به اصطلاح اهل ادب ممکنه جمله اخباریه خبریه باشه یا جمله انشائیه باشه. اخبار میکند خدا به اینکه کسی طمع نمیکند به مقام اونها برسد، یا انشاء داره که ان نهی است، اصلا کسی نباید این هوس در او پیدا بشود، این طمع در او پیدا بشود که خودش را به اونها برساند. از این جملات این استفاده میشود که رفعت مقامشان تا حدی است که احدی از مخلوقات در عالم، هر کی مقاد باشه، از انبیا و غیر انبیا، ملائکه مقربین، مرسلین، اینا نمیتوانن و حق این را ندارن که به اونها برسن. رضا این جمله هم در نجم بلاغه است که لا یقاس به آل محمد احد من هذه الامه، لا وسوا بهم بنجرت نعمتهم علیه ابدا، اصلا کسی نمی شود احدی را با آل محمد مقایسه کرد و کسی نمیشه مقایسه بسنجیم ها را، در این ردیف قرار بدهیم بسنجیم ببینیم که را کدام مثلا بهترن، اون عالی تر این نیست، قابل مقایسه نیست، زیرا دیگران همه ریزخار خان نعمت اونها هستند. لا وسوا علیهم من جرت نعمتهم علیها ابدا، لا و سوا بهم من جرت نعمتهم علیها ابدا. و کسی که هستیش و وجودش از پرتو وجود اونهاست، در تمام برکات هستی ریزخار خان نعمت اونهاست. مگه می شود کسی که ریزخار خان نعمت کسیه با ولی نعمتش همدوش باشه؟ ملزا عالم در طول وجود ولی قرار میگیره، نه در عرض اوست که باهات همدوش باشه، در طول اونهاست. به یمنهی روز قلمرا و وجودهی ثبتت الارض و السما، مثلا تمام آسمان ها و زمین و هرچه عوالم خلقت در عوالم امکان هست، همه اینها تحت سیطره وجود اونها هستن. به برکت اونها روزی خاران به روزی خودشون میرسن، به برکت اونها زمین و آسمان در جای خودش قرار میگیره. بیومدهی روز قلبرا. و همین روایت هم از امام صادق علیه السلام که بنا اسمرت الاشجار، بنا اسمرت الاشجار به عینت سمار، سن درخت ها به برکت وجود ما میوه میدهن و میوه ها به برکت ما میرسن. و جرت الانهار، نهرها در عالم جریان دارند به برکت وجود ماست. بنا ینزل و غیث و سما، باران آسمان به وسیله ما به برکت وجود ما نازل می شود. به هر حال مقامشان مقام اکتسابی نیست. آخه مقام اکتسابی را می شود دیگر تکذیب کسب کنن. حالا یکی مثلا زحمت کشیده، درس خونده، عالم شده، خیلی درجه اعلا رسیده، خب دیگران رو میتوانن زحمت بکشند و سعی کنند که برسن بود یا بالاتر از او هم بشوند، که مقام اکتسابی اینجوریه. میشود افراد عادی بشری میتوانن زحمت بکشند، کار کنند و برسن به مقامی فلان عالمی، دانشمندی یا فلان تاجری، بله کسب و کار تجارت خوبی کرده و ثروتمند شده، خب دیگه میتوانن اونم کار کند و خیلی پشتکارش قوی باشه برسه بود. اینا ممکنه دیگه. مقامات اکتسابی به این کیفیه. مقامات اعتباری که خیلی معلومه، اعتباریات فلان آدم وزیر شده، فلان آدم وکیل شده، مثلا رئیس شده مثلا، اینا اعتباریات. اونها میتوانن بالاخره کسی با زور یا با زر یا با جهات دیگری برسه مقام اعتباری دیگه، منصب برای خودش بگیره. یک کسی در حد خودش چیزی نیست اصلا، کمالات ذاتی هم نداره، اما خب میشه بعد با یه جهاتی اعتباریاتی برسه، رئیس بشه مثلا، مدیر کل بشه، وکیل بشه، اینا اعتباریات دیگه. مقامات اعتباری میشه به دست بیاره انسان، مقامات اکتسابی هم میشه به دست بیاورد دیگه. خب علم است، این زحمت میخواد، ولی خب میشه با زحمت کسی عالم بشه، با زحمت کسی ثروتمند بشه، تاجر خوبی بشه، این همش ممکنه. اما ائمه دین علیهم السلام مقامشان نه اعتباریه نه اکتسابیه، به حساب اعتبار نیست. الان ما قرار گذاشتیم تو رئیس بشوی، مثلا رأی دادیم شما نماینده بشوی، با رأی دادن شما بر کمالش افزوده نمیشه که، جوهر ذاتش همونه دیگه، این کم و زیاد نمیشه، نه اعتباریاته. ائمه دین علیهم السلام مقامشون اعتباری نیست و اکتسابی هم نیست. مگر اینجا خدا آفریده اونها را، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، جعل الهي تعلق گرفته و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاه. مقامشون نه اکتسابی هست و نه اعتباریه، ولی معقول نیست که حالا یه کودک مثلا 8 ساله‌ای دارای همه مقامات امامت باشه، امام هادی علیه السلام و امام جواد علیه السلام، یا امام عصر ارواح نافدا، در سن 5 سالگی امام عصر ارواح نافدا حائز مقام امامت، یعنی گرداننده عالم امکان بشود. این دیگه با احساب نمیشه که چرا از کجا بیاره درس بخونه، از کی بگیره مثلا، این که اینجور نیست که. حضرت عیسی مسیح علیه السلام که در قرآن داریم دیگه، به محض اینکه از مادر متولد شده، کودک نوزاد گفته بله انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من نبیم، همون وقت گفته نبیم. وان که اکتساب بود، یعنی درس نخونده، چی نکرده که یاد نگرفته، اصلا لغت یاد نگرفته، بچه نوزاد به این آسانی که حرف زدن یاد نمیگیره که با تا دو سال شده کم کم این کلماتی بهش بگن تلقین کن یاد بگیره دیگه. آیا بچه نوزاد جمله بندی می کند، لغت میگه، الفاظ میگه و بعدم اخبار از حقایق آسمانی می کند، جعلنی نبی یا من نبیم، یعنی آگاه از اسرار آسمانیم. اینا اکتسابی نی، اینا اعطاییست، موهبته، داده شده است. ولذا مقام مقام اکتسابی نیست و اعتباری هم نیست و ذاتیشون هست، خدا قرار داده. متوان نه ذاتی به اون معنی در باره خدا میگیم، نه، خداوند ذاتی است که به کسی احتیاج نداره. اما دیگران ائمه دین علیهم السلام در جوهر ساختمانشون خدا قرار داده این مطلب را که به این کیفیت آفریده شده اند. ولذا جای طمع نیست، چون این جوریه دیگه معقول نیست کسی بخواد طمع کند، هوس کند، رنج ببره، زحمت بکشه به اون مقام برسه. این رسیدنی نیست. نمیشود بالاتر بروند، چون بالاتر از اون خداست. به کسی خدا بشه دیگه، بخواد بالاتر از اونا بره بخواد خدا بشه، چون اونا واسطه بین خود با خدا ندارن، اونا خودشان واسطه اند بین خدا و عالم، دیگه واسطه اون طرف نیست. ولی اون ممکن نیست، معقول نیست کسی بالاتر از اونها برود، و هم معقول نیست کسی به اونها برسد. حتی انبیاء علیهم السلام در باره حضرت آدم علیه السلام این هست، این روایت ما هم هست که در میدونیم که در قرآن داره که به آدم علیه السلام گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. به آدم گفتیم که حالا خلق کردیم تو را و این هم همسرت، ولی هر دو در میان این جنت، حالا کاری نداره بودن جنت چه جنتی بوده و بهشتی چه جور بهشتی بوده کجا بوده، حالا این بحث دیگر داره. به هر حال اونی که جنت بود گفتیم شما داخل این جنت بشوید، آزادید از همه اینها که عز بخورید، هرچی درخت ها میوه ها عز، آزادید شما با کمال وسعت و آسودگی بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید. یه درختی نشون دادن به اونها، ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين، اگه بخواد به این درخت نزدیک به خودتون ظلم کرده اید، انحطاط پیدا میکنید، به خود ظلم کرده اید. خب حالا اون درخت چه درختی بوده که حق نداشتن نزدیکش بشوند، که اگر نزدیک میشدن سقوط میکردن، کدام درخت بوده؟ از ما روایت داریم که اون درخت علم محمد و آل محمد همچه توهم این کردم که ما هم برسیم به اون مقام، اون مقامی که اونها دارن. چون روایت داره که از امام رضا علیه السلام در تفسیر صافیه، مرحوم فیض رحمه الله در تفسیر صافی نقل می‌کنه روایت را که ابو سلط از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که قال آدم فی نفسه هل خلق الله بشرا افضل منی. آدم علیه السلام خب معلومه دیگه، هم زیبایی صورت داشتند و همون دست و قدرت خدا خلق شده اند و خیلی مقامش بزرگه. بعد این توهم درش پیدا شد که آیا از من بالاترم کسی خلق شده است، این به ذهنش آمد. هل خلق الله بشرا افضل منی فعلم الله ما وقع فی نفسه. ولذا خداوند از این خطور ذهنی او وقتی آگاه شد فناداه و به صدا رسید به گوشش که ارفع رأسک، سر بردار، سر بلند کن، بالا رو نگاه کن، ارفع رأسک یا آدم ونظر الی ساق العرش، سر بردار و به ساق عرش ما نگاه کن. فرفع آدم رأسه، سرش برداشت و به ساق عرش، پرده ها کنار زد، خدا حجاب ها رو کنار زد و چشمش افتاد به ساق عرش. فنظر الی ساق العرش فوجد علیه مکتوبن، دید در ساق عرش این چند جمله نوشته شده، نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. دید که این پنج اسم مبارک در ساق عرش نوشته شده، تعجب کرد، گفت یا رب به من ها اولا، اینا چه کسانی هستن که حالا قبل از من هم اسامی اینها مثلا در ساق عرش نوشته شده. قال عز و جل ها اولا من ذریتک، اینها از صلب تو در عالم خواهند ظاهر شد، در عالم طبع. در عالم تعب نظامی قرار داده شده که از صلب تو اینا بیرون میان و هم خیر منکه و من جمعی خلقی و از هم و از تو و از همه مخلوقاتم بهتر اینها هستند، افضل از تو و از همه مخلوقات. و لولا هم ما خلقتوک، اگه اینا نبودن تو را هم خلق نمی کردیم و آسمان زمین هم خلق نمی کردیم. ولا خلقت الجنت و النار، نه جهنم و بهشتی بود، نه آسمان زمینی بود، نه تو بودی و نه آدمی بود، نه اولاد آدم بود، اگر اینها نبودن هیچی نبود در عالم. بنابراین ایاک، خداوند تهدید کرد او را، ایاک ان تنظر الیهم به عین الحسد، مراقب باش با چشم حسد به اونها ننگری، یعنی حوث نکنی تو هم برسی به اون مقام. ایاک ان تنظر الیهم به عین الحسد فا اخرج که انجواری، اگه بخوای همچه توقع میکنی من تو رو میرانم از همسایه خودم، از قرب جوارم خارجت میکنم. اگه بخوای اینجور کنی انحطاط پیدا میکنی. و بعد هم فنظر الیهم، خب دیگه حالا بالاخره بشر این هست، خب میل داره، عیبی ندارم، عیبم نیست برای انسان، میل داره که خب بالاتر حرکت کنه دیگه، بالاتر برود، مقام عالی تر بگیره. خلاصه به هر حال این نظر، این توهم درش پیدا شد و به خاطر همین توهم که تقرب لا تقربا هذه الشجره، گفتن به این درخت نزدیک حق نداری بشوی، خب این خواست نزدیک بشود، ولذا از جانب خداوند تنبیه شد و شیطان راه از همین جا راه پیدا کرد. و بعد هم همون درختی که حالا به صورت گندم هم هرچی بوده در بهشت که بود از اون خورد و به هر حال هبوط کردن. احبتهما عن جواره الی الارض، هبوط کردن به زمین. حالا در اینجا روایت داریم که به عین حسد نگاه نکنی، با تا حسد با قبطه فرق داره، حسد از رذایل نفسانیه اما قبطه از کمالاته، حسد با قبطه فرق داره. حسد یعنی آرزوی زوال نعمت از دیگری، انسان آرزو کند فلان آدم که نعمتی دارد از او سلب بشود، اصلا ناراحته که فلان چرا این دارد، از داشتن او ناراحته، این خود یه رذیلتی است، این بده، این زشته و این خلاف شأن انسانیه که آرزو کند ای کاش او از دست او برود، اون سعادت نداشته باشه مثلا، این حسده، این رذیلت. اما قبطه خوبه، قبطه آرزو می کند که انسان به مقام او برسد، نمیخواد که او زوال پیدا کند، میخواد این حرکت کند به او برسه، این خوبه، این خودش تکامله، ترقیه. این حالت در انسان باشه وسیله کمالشه، بایدم باشه که انسانها قبطه داشته باشن، ببینن فلان آدم درس خونده به مقامات علمی رسید، اینم زحمت بکشه درس بخونه به او برسه دیگه، این خوبه. فلان آدم زحمت کشیده در دنیا، برکاتی دارد، مواهبی دارد، این رنج میکشه میبره که به اونجا برسه، اینو خوبه. غبطه راه تکامله، راه ترقیه، اگر نباشد که آدم راکت میشه، جامد میشه، این درست نی. حسد بده، حسد زشته، آرزوی زوال نعمت از کسی زشته، ولی آرزوی رسیدن به مقامات بالاتر که فلان آدم داره، این خوبه. حالا اینجا هم حضرت آدم علیه السلام حسد که نداشت، اگر هم گاهی در روایات داریم که حسد مطلوبه، گفتن در چند مورد مطلوبه، یکی همون کسی که آدمی که مقامات علمی دارد، تقوایی دارد، کسی هم میل دارد که برسه به اون، گفتن اینجا خوبه، گفتن حسد خوبه، تعبیر به حسد میشه، خب تعبیر به حسد شده اما مراد قبطه است، معلومه، چون این حسد نیست، این زوال نعمت نمیخواد، این رسیدن به اون نعمت را میخواهد، این خوبه. و رضا حضرت آدم علیه السلام هم در واقع حسد به اون معنا نبود، قبطه بود، میخواست اونم به اون مقام برسد دیگه، قبطه بود، منتها قبطه بود که این کار بدی که نبود، نه کار بد نبود، ولی ترک اولا بود، بهتر بود که نداشته باشه این طمع را، یعنی به استراب بلند پروازی بود، نباید داشته باشه، یه بلند پروازی بود و آرزوی خارج از حد استعداد بود، هر کسی یه استعداد داره دیگه، باید در حد استعداد بخواهد آرزو کنند، بیش از حد استعداد اینم درست نیست. بله جامد ماندن و خامد ماندن و راکت ماندن بده، اما دیگه حوث هر مقایب هم خوب نیست که، اونی که در حدش هست انسان خوبه، آرزو کند اونی که در حدش هست میتواند برسه دیگه، برای این خوبه. و اگر نه بیش از حد خودش بخواهد، این دیگه خوب درست نیست. مثلا گفتن خلبان هواپیما بخواد اوج بگیره، اول رعایت میکند که تا چه مقدار طاقت اوج گرفتن داره دیگه. یه بیشتر بگیره سقوط میکنه و در اون حدی که دارد طاقتش داره داشته باشه دیگه. یه قصه نقل میکنن که اسکندر کوم پادشاه معروف، بله، یه کسی آمد ازش درخواستی کرد، مبلغ کمی درخواست کرد، یه چیزی که مناسب شعر سلطان نبود ازش درخواست کرد. او بهش نداد، گفت که این اهانت به منه، از من مثل پادشاه مثل من که یه تومن پول نمیخوان که مثلا آدم یه تومن بخورید، خب یه چیزی که خیلی بلندتر بخواد دیگه. این هم لعامت به پستی تو را نشون میده و حد اهانت به من میشه، یعنی از من که سلطانی هستم باید چیزی بزرگی بخواید دیگه. بعد او گفت که خب ولایت عهدی به من بدید مثلا. این گفته اینو فضولی مگفته اینجا دیگه، چون اینکه هر کسی در حد خودشه دیگه. بله گفتم از من یک درهم نخواه، برای اینکه خب این اهانت به من میشه، لعامت خودت میشه دیگه، اما ولایت عهدی که از من بخواه این حد تو نیست دیگه، بله از خارج از حده. ولذا بله بخواه، اما هم رعایت کن طرف را، عظمت اون طرف را، و هم حد خود را دیگه. انسانی که میخواهد چیزی اینجور باشه دیگه، آدم توقع کنه مثلا منم به حسن ابوالفضل برسم در عالم آخرت، مثلا حسن ابوالفضل باشم، مثلا این میشدنه یه برای ما، این اصلا قابل این تقاضا هست که انسان داشته باشه. خب بله بهشتی بشویم، اما نه اینکه مثلا هم درزه با ابوالفضل علیه السلام بشویم فرض بفرمایید. خب بله در حد خودش باشه دیگه. رضا آدم علیه السلام هم بله باید تقاضا داشته باشه، اما نه مقام علی امیر علیه السلام را، نه ارفع درجات المرسلین لا یلحقه لاحق، همه را دیگه. هیچ کسی حق ندارد، نه نبیی، نه ملک موکلی، نه رسول مرسلی، لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق ولا یطمع فی ادراکه تامه. اصلا هیچ طمع کننده حق ندارد طمع داشته باشه به اون مقام برسه. ولذا این هم پس این چند جمله از این جملات استفاده میشه که بلغ الله بكم اشرف محل المكرمین و اعلى منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلهو لاحق، که آخرش لا یطمع فی ادراکه تامه دیگه. از این چند جمله این مطلب استفاده میشه که مقام اونها به قدری بالاست که احدی حق ندارد از انبیا مرسلین ملائکه مقربین طمع کند به اونها برسه. بعد مطلب دیگه هم که جمله بعدی هست، حتی لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار علید ولا شیطان مرید، همین ها الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم. این مطلب دیگریه، یعنی شما به قدری بزرگوارید در عالم که خداوند جلالت شأن شما را به همه فهمانده، که همه شما را میشناسن. اینجور نیست شما در عالم ناشناخته شده باشید، همه شما را میشناسن، حتی شیطان ها، حتی جبار ها، همون کسانی که مبارزه می کردن، شمشیر می کشیدن، به زندان می افکندن، همون را می شناختنشون. جلالت چون می شناختن خب اینجور می خواستن نباشن دیگه. حکومت ها خب یه توقع بیموردی بود دیگه. شما را می شناسن، حتی جمادات می شناسن، نباتات می شناسن، حیوانات می شناسن، تو برسه به انسان ها، همه می شناسن. برای در این جملات بگیم که هر که هست در عالم، نبی مرسل، ملک مقرب، صدیق و شهید و فاجر و طالح و جبار عنید و شیطان مرید و همه اینها، عرفهم جلالت امرکم، این همه شما رو میشناسن. خداوند کاری کرده و نور شما را چنان تابنده بر همه جا، مثل که آفتاب میتابد شعاعش بر هر جا بیفته. معلومه که کسی که شعاع آفتاب بینه هم آفتاب گرفته دیگه، همه جا گرفته. اون کسی که برکت وجودش پهن است در همه جای عوالم امکان، مگر می شود موجودی به برکت او وجود پیدا بکنه و نشناسد او را؟ اونه که گرفته متکبیرا می شود دیگه. همه اون مگه ما در قرآن نمی خونیم که و این من شیئن الا و سبه و به همده دیگه. ولذا معتقدن بزرگان اهل تحقیق که همه موجودات به سهم خودشون علم دارن، به سهم خودشون درک و شعور دارن، منتها به حد مرتبه وجودیش دیگه. هر موجودی در هر مرتبه از وجود که هست به همون میزان درک داره، شعور داره، برای تسبیح میکنه، منتها شما نمیفهمید. و ام من شاین، اگر فقط وجود هستی بود که همی فهمیدیم که و من میدونم این فرش وجود داره، با وجودش تسبیح میکنه، ما میفهمیم. یه تسبیح دیگری دارد که ما نمیفهمیم، تسبیحی که قد علم کلون صلاته و تسبیح ها، اینو آیین داریم اینجوری که بله همه موجودات تسبیح میکنن، کلون قد علم صلاته و تسبیح ها، همه هم آگاهن به صلات خودشون، تسبیح خودشون. منتها یه بحث دیگه هست، آیا علم به علم هم دارن یا ندارن؟ خودشون علم دارن به وجودشون، حسی خودشون، اما علم به علم هم دارن یا ندارن؟ این مطلب دیگری. گاهی انسان چیزی میداند و نمیداند که میداند، گاهی میداند و میداند که میداند. همه موجودات علم دارن به خالقشون و ولی رو هم میشناسن، اما علم به علم دارن یا ندارن خب بحث دیگری است. ولی به هر حال از قرآن استفاده میشه که و ام من شیئن الا وسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این هست، بنابراین چه استبعادی داره؟ همه موجودات هم خدا را در حد خودشون میشناسن و هم ولی را، مقام ولایت را میشناسن، چون از پرتو او دارن حسی میگیرن دیگه، شعاع وجود اوست، آفتاب اوست، تابیده بر اینها دیگه، باید بدانن در حد خودشون. من تو ما نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. خب حال حیوانات به زبان من میفهمیم، مگه در سرگان امام کاظم علیه السلام هست که مرحوم علامه مرسی رضوان الله علیه نقل میکنن که مرد به نام ابو حمزه بود، ظاهرن گفت که من بودم حضور امام کاظم علیه السلام، بعد مرد آمد و اظهار محبت کرد و از ارادت مندان به امام بود، ارشد امام من آرزو دارم. خب اینم یه آرزوییست، دلم میخواد به خانه من شما تشریف بیاری، صبحانه تو خانه من میل کنی. خب حالا از شما تقاضا میکنم، مقام شما خیلی بزرگ و جلالت و عظمت، ولی چه اشکالی داره یه قدم رنجه بفرمایید منزل ما، یه صبحانه منزل ما میل کنی. امام هم خب دعوت رو اجابت کردم و تشریف آوردم تو خانه او. یه تختی گذاشته بودن، رو تخت نشستم، زیر اون تخت هم دوتا کبوتر بودن، یه جفت کبوتر بودن، نر و ماده لانه گذاشته بودن. خب تا امام نشست سر اون تخت یه صدایی کردن این دو به هم دیگه. خب صاحب خانه خب از این صداهاش داشت و نمیفهمه که چی هست، رفت دنبال آوردن سفره و اینها. وقتی آمد دید امام میخنده و عرض کرد خداوند شما رو همیشه شاد و خرم نگه داره، از چی میخندی؟ فرمود که این دوتا با هم حرفی میزدن، این کبوترها، اونی که نر بود بون ماده اش میگفت که برای تو خیلی محبوب من هستی، در تمام روی زمین احدی را از تو محبوبتر ندارم مگر این آقایی که سر تخت نشسته، یعنی او را از تو بیشتر دوست دارم، تو را از همه تی بیشتر دوست دارم، از همه کس در روی زمین از تو محبوبتر پیش من کسی نیست مگر این آقایی که بالای تخت نشسته. من از گفتارش خندیدم، از این جهت بود خندیدم. بعد اون مرد گفت آقا مگه شما حرف پرنده رو میفهمید؟ فرمود بله، علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء. بله ما گفتار پرنده ها رو میفهمیم، با این پرنده میشه دیگه، عرفهم جلالت امرکم دیگه، عرفهم جلالت امرکم، هیچی در عالم نیست مگر اینکه عظمت شما، جلالت شما، خدا به اونو نشون داده دیگه، الان خدا کرده دیگه، این دیگه علا کل شیء این قدیر دیگه، مگه اینجور نیست؟ مگه خدا نمیتواند معرفت اونها را در دل هر موجودی برشونه؟ هر موجودی که به وجود میاد به اندازه وجود خودش ارتباطی داره با مقام ولایت، با مقام ولایت گسترده است بر همه جا، ذل ربوبیته. ولذا هر موجودی که در عالم پیدا میشود سایه از مقام ولایت گرفته و قهره او را میشناسه. برفرمود بله، علمنا منطق الطیر. خوبی در قرآن که داریم که حضرت سلیمان میگه حرف موسی رو نشنید، خندید از حرف موسی دیگه، در خود قرآن سوره نمل هست دیگه، اون مورچه به سایر مورچه ها گفت بری تو لانه هاتان، اون سلیمان با لشکرش میاد وقت زیر دست پا له میشید، مثلا میرید خندید جناب سلیمان، فتبسم من قولها ضاحکا من قولها. خوبی این سر قرآنه، وقتی جناب سلیمان بفهمد قل من منطقتی، خب هم موسی کاظم علیه السلام گفتیم که ارفع درجات المرسلین، اعلا منازل مقربین، از او بالاترن دیگه، این که استبعادی ندارن. برای خیلی چیزا هست که برای ما حل شده است دیگه، حالا دیگران را کارمون نداریم و برای اونا باید اول به خدا را بشناسن بعد امام را بشناسن. برای اونها بله مشکله، حزبش مشکله، ولی ما بعد خداشناسی امام را میشناسیم. بله ما میگیم به قدرت خدا عنایت شده به اونها، عالم به همه چیزن در عالم، قادر بر همه چیزن دیگه. و کسی که اصلا خدا را قبول نداره که معقول نیست امام را بشناسه، کنی این که معقول نیست. ما با خودمون حرف میزنیم، ما گذشته این حرف هم با از این گذشته از مراحل دیگه، اینا حل شده است برای ما. مسئله احاطه مقام ولایت بر عالم و قدرت نافذه اش در عالم مستفاد از قرآن است و علی کل شیء قدیر. بعد طی مرحله خداشناسی برسیم به امام شناسی دیگه. برای کسی بخواد با کافری صحبت کنه مثلا قدرت امام کاظم بفهمونی، اون معقول نیست، نخواهد فهمید، او بی خودم حرف میزنه، یه وقت میگیره تزی عمر میشه. پس اینا گذشته است. بازم که سیدگی داریم در امام کاظم علیه السلام، باز همون مظاهران ابو حمزه بازم به نظرم باشه که اون میگه من رفت خود امام رفتم، اینشون از خانه بیرون آمدن و سوار بر استری بودن، فهمیدم که میخوام برون خارج شهر، یه مزرعی داشتن در خارج شهر، میخوام بیرون مدینه برم. خب من همراهشون رفتم، من سوار بر درازگوش بودم، چهارپا بودم، شو سوار بر استر بودم، به جوری که اصلا زبانم بند آمد، بر همونجا خشکم زد در همونجا، و دیدم این شیر مستقیما رفت طرف امام کاظم علیه السلام. من ترسم بیشتر شد، حالا به امام لحظه‌ای برسونم مثلا. بعد رسید و دیدم ایستاد مقابل امام و گردنش کج کرد و بنا کرد، همه کردن و امام هم توقف کرد، استر را نگه داشتند و مثل کسی که به حرف کسی گوش بده، دیدم به حرف او به صدای گوش میدن. بعد اون نزدیکتر آمد و پرید دست و گذار روی کفل اون استر و سرش آورد مقابل سر امام. من خیلی وحشت کردم که حالا این بر روی استر آمد و بعد امام هم سرش آورد و گوش مقابل دهان او گرفت. اون مدتی همه کرد، بعد هم آمد پایین رفت کنار جاده ایستاد مثل این منتظره. بعد دیدم امام علیه السلام هم رو به قبله یه سر به آسمان گرفتن، این چند جمله ای گفتن که من نفهمیدم و بعد او یه همهمه زیادی کرد و رفت. امام اشاره که با دست خودشون که بره، اون هم رفت. او که رفت خب من کم کم به حال آمدم و امام رو میرفتم، من خودم رساندم به امام علیه السلام، گفتم امام این جریان چی بود؟ من تعجب برم من آور بود، چطور شدیم؟ فهمید بله این آمده بود عرض حاجتی به من داشت. بله آمده بود میگفت که همسرش درد زایمان برش دشوار شده، آمده از من میخواست که من دعا کنم که او به سلامت وضع حمل کند. این بود، من هم دعا کردم، به او بشارت دادم که تا بروی خداوند شیر بچه نری به تو خواهد داد. و بعد هم او هم دعا کرد که کنار جاده ایستاده بود هم همه میگرد، او دعا کرد میگفت که خداوند تو را و ذریه تو را و شیعان تو را گرفتار درندگان نکند. خب این مصداق همینه، عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم، خداوند شما را بزرگ کرده. پس این دو مطلب را ما امشب از این جملات استفاده کردیم. یک مطلب این که به قدر این مقامشان رفیع است که احدی حتی از انبیا و مرسلین و ملائکه مقربین حق ندارن طمع کنن به مقام اونا برسن، فقط اینقدر همه عرضه داشته باشن که گدائی کنن در خانه اونها. گدائی کردن در خانهشان عرضه میخواد، کمال هر موجودی همینه که بتواند گدای اونها باشه، ولی بخواد هوس کند که من برسم به مقام اونها باشه، این حرفا شدنی نیست. خدا خواسته اونها را که بزرگ باشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، اینا خانه هاییست که خدا خواسته رفعت داشته باشن. او خواسته دیگه، با خواست خدا که نمیشه مبارزه کرد که. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. وقتی این آیه نازل شد ابوبکر اشاره کرد به خانه علی علیه السلام، گفت یا رسول الله اینم از اون خانه ها؟ فهمید بله، من احزنها من خیرها، بله بهترین خانه ها همین خانه است، اون خانه که خدا خواسته است رفعت پیدا کند دیگه. و پس این یک مطلب را از این جمله اول فهمیدیم، جمله بعدی اینو فهمیدیم که بله همه موجودات او را میشناسند، همه موجودات، جمادات، نباتات، حیوانها، انسانها، جبارها، همه اینها هارون الرشید میشناه امام کاظم علیه السلام را. حتی مأمون حالا به اظهار تشیع به قول خودش میکرد و حالا دروغ میگفت یا راست. بعد گفت که من اینی که اظهار میکنم محبت آل علی را از پدرم یاد گرفتم. بعد گفتم چطور پدرت که این داره میکنش که چطور هم یاد میگم؟ که بعد یه روز یک سال من با پدرم مکه رفتم، به مدینه که رسیدیم خب پدرم نشست برای آمدن طبقات مردم، بعد می آمدن هر کسی خودشو معرفی میکرد و تا وقتی دیدم که من ایستاده بودم با امین برادرم بالای سر پدرم به عنوان احترام، اون دربان رسید گفت که شخصیت عظیم علوی موسی بن جعفر علیه السلام قصد تشریف فرمایی دارد. تا پدرم شنید دیدم که به ما گفت که مؤدب باشید، رعایت احترام کنید. بعد به اون دربانش گفت که آقا وقتی سوار هستن نگذار پیاده بشون، با همون مرکبشون بیان تا جلو بساط من پیاده بشون. خب دیگر را می آمدن بیرون، خب پیاده می شدن. بعد وقتی دیدم امون گفت که شخصیت بزرگی دیدم وارد شد که آثار جلالت و عظمت در قیافه اش پیداست. پدرم تا چشمش افتاد از جا برخاست و به استقبال رفت و گفت به خدا نمیگذارم پیاده بشوید از مرکب تا کنار بساط خودم پیاده بشوید. بعدم پیاده شدند و بغل گرفت و بوسید و بعد در صدر مجلس نشوند و خودش هم نشست و خیلی صحبت‌های گرم و اینها. و بعد دیدم آقا خواستن که برخواستم بروم، دیدم پدرم برخواست و بدرقه کرد و به ما دستور داد که ما پسرش بودیم دیگه، دستور بروید رکاب بگیرید، رکاب آقا رو بگیرید سوار بشوند، بعد همراهشون بروید تا به منزل برسوند. این کارو کردیم. بعد وقتی برگشتم و موقع شب که شد من یک قدی جسور بودم پیش پدرم، آمدم گفتم که پدر امروز من جریان عجیبی دیدم از شما، تا به حال ندیده بودم، این شخص کی بود که شما اینقدر ازش تجلیل کردید؟ گفت فرزندم او حجت خداست بر روی زمین. اینا نقل علامه مرسی رضوان الله علیه. گفت او پیشوای مردم است، او خلیفه برحق پیغمبر در عالم اسلام است. من گفتم مگه شما نیستید؟ اگر شما خلیفه نیستید، اگر شما پیشوایی ندارید؟ گفت من ظاهرن چنینم و با قهر و غلبه به دست آوردم، اما اونی که به حق باید بر مردم حاکم باشه اوست و او در زمان ما حاکم مطلق بر مردمه. بعد برای اینکه شبهه از ذهنم برطرف بشود گفت که من الملک عقیم، همینجا بود این جمله رو گفته، الملک عقیم، سلطنت و پادشاهی پدر و پسر هم نمیشناسه، نه اینکه حالا چون امام برحق میدارم پس کنار بیام، اینجور نیست. مسئله سلطنت عقیمه، حتی تو هم اگه بخوای در امر سلطنت با من معارضه کنی اون عضوت را از بدنت جدا میکنم که تو چشمانت در او، یعنی سرت را از بدنت جدا میکنم. رضا مأمون میگفت من این مسئله را از پدرم شنی یاد گرفتم، عظمت و جلالت اهل بیت. و بس این در آنجا میخوریم که عرفهم جلالت امرکم بکی جبار عنید و فاجر طالح لا جبار عنید ولا شیطان مرید الا عرفهم جلالت امرکم. بس این هم یک جمله، ما این دو مطلب را از این چند جمله استفاده کردیم، یکی رفعت مقامشون که احدی حق ندارد طمع کند در مقامشون، و دیگر مسئله شناسایی اونها نسبت به همه موجودات و مخلوقات دیگه. پس ما شاکریم در پیشگاه پروردگار که این مقدار معرفت به ما عنایت شده. واقعا نعمت بزرگ و سرمایه عظیمی که ما داریم همینه. ما به حمدالله مراحل طی شده و رسیدیم به اینجا، ما خودمون مسلمان میبینیم، در خانواده متولد مسلمانیم. اینقدر جمعیت در دنیا کفار هستن که اصلا هیچ بوی نبردن از آدم اسلام، مسلمانی گذشته از اینکه مسلمانیم شیعه هستیم، محب علی و آل علی علیهم السلام هستیم دیگه. خیلی ما جلو افتادیم، مراحل زیادی طی شده، و لذا ما بکوشیم این سرمایه در خود نگه داریم. این محبت و ولایت امیر علیه السلام در دل جان ماست و بشارت ما دادن انشاءالله به دست ما را میگیرن، همونطوره که جناب آقای قلحکیان استفاده کردیم ازشان که میفرمودن که آیه لسوفه یعطی که رب و کفترزا، و این نکته خوبی بود که اینجا خدا میخواهد رضایت پیغمبر را به دست بیاورد. دیگران میکوشند که رضای خدا را به دست بیاورند، برای اینجا خدا گویی میکوشد که رضای پیغمبر را به دست بیاورد. لسوفه یعطی که به جان پیغمبر قسم میخوره در قرآن، ولامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. این به جان کسی قسم خوردن خیلی مهمه دیگه. آدم مثلا به برادرش قسم میخوره، به پدرش قسم میخوره، خدا به جان پیغمبر قسم میخوره. به این جمله که فرمودن که خدا میخواد رضای پیغمبر به دست بیاورد، همین نظیر جمله را درباره صدیقه کبرا علیه السلام داره که اونجا هم داره که ان الله یرضا لرضا فاطمه. اینم خیلی مهمه، نه این که از این طرف نیست، نه از این طرف که فاطمه رضا به رضای خدا، از اون طرفه. ان الله یرضا لرضا فاطمه، اول رضای فاطمه تأمین بشود بعد خدا رضا دارد. این خیلی مقام عظیمیه. به هر کدام که واقعا مثل همون بلغه حلقه مفرقه گفت معروف است، تمام این 14 معصوم همینجور نور واحد، به هر کدام که نظر کنیم همینجوره. از مقامشون فوق العاده عظیمه که انسان شبهه میکند مثلا چجوری کدام افضلن، ولی زمان این حق هم مال ما نیست که کدام افضلن. ما همینقدر وظیفه داریم اونا رو به عظمت و جلالت بشناسیم و همشون نور واحد میدانیم. انشاءالله خداوند همه ما را در ردیف محبین خاندان عصمت علیهم السلام قرار بدهد. در دنیا و برزخ و محشر دست ما را از دامنشون کوتاه نفرماید.